ببینید دوستان، عادت کنید که وقتی میخواید شرح یک مطلب رو بخونید، مثلا فرض کنید دارید الان رسائل میخونید، این مطلب رو مثلا متوجه نمیشید یا از عهده مطلب کامل پروپیمون بر نمیاد. این که مراجعه مستقیم بکنید به یه شرح کتاب، این رو از ذائقه علمیتون حذف کنید یواش یواش، نمیگم یک دفعه، اما یواش یواش حذف کنید. حالا بعدم میگم چرا. و برعکس کاری که باید انجام بدید این باشه، کارو خورد کنید، تجزیهش کنید. اگه مشکل شما عبارته، به محل عبارت مراجعه کنید، لغت، کتاب لغت مراجعه میکنید. از عهده ساختار عبارت بر نیومدید، به متخصص صرف و نحو مراجعه، مشکل عبارت رو اینطوری حل میکنید. اما اگه مشکل محتواه که عمدتا این باید باشه، باید این باشه، شأن اینه که ایش کار باشه، چون کتابایی که ما میخونیم تو حوزه همه فارسی برگردان به عربی هن، لذا لغتش رو گیر نمی کنید. تمام لغاتی که اینجا به کار میره، مصادرش و مبادی اشتقاقش تو زبان روزمره شما موجوده، لذا شما مشکل لغت پیدا نخواهید کرد معمولا، الا ماشد زمانه در روایتی باشه که لغت اصیلی به کار رفته باشه متوجه میشه. اگه مشکل محتواه، یه استادی داشتم همیشه این نصیحت رو به ما میکرد، میگفت که شرح مطلب رو از یک مجتهد بخونید. شرح مطلب رو از یک، ما اصول فقه که میگفتم، میگفتم این عبارتی که مثلا اینجا میخونیم یکی از بهترین شرح‌های عبارت آخونده. تو اصول فقه جای این تعبیر زیاد به کار میبردن. عادت کنید شرح یه مطلب رو از یک مجتهد بخونید. چجوری میشه؟ طبعا یه کسی که داره درس خارج میگه دیگه، بریم بالا تو کتابای درس خارج، حالا کتابای پایین‌تر رو کار نداره، حالا الموجز اصول فقه گفتم، نه بالا داره درس خارج میگه، بالاخره درس خارج، درس خارج نمیشه، لا یقوم الا به رجلین عظیمین، یکی شیخه یکی آخونده، بعدش هم بقیه، لذا قدر متیقن او باید یه خلاصه بگه قال الشیخ. بعضی وقتا این مطلب قال الشیخ، مخصوصا تو مقصایی که تو رسائل مطرحه، قال الشیخش 70% درس خارجه، 60% درس خارجه، یعنی بقیه میشن حاشیه یه حرفه شیخ، بیشترین توضیحو به حرف شیخ معمولا الان اساتید میپردازن. جایی هم که تو مباحث الفاظه 60% چقدرش میشه کفایه، معمولا با آخون میپردازن، بقیه رو به عنوان حاشیه تر میکنن. لذا شما وقتی کتاب درس خارجی مراجعه کنید، وقتی قال الشیخشو بخونید، خلاصه یا آنچه که شیخ میخواد تو این بحث بگه با یه اتناب و توضیح کاملی دستتون میاد. عبارتش هم که قبل گفتم چجور حل میشه، عملا شما شرح مطلب رو از یک مجتهد خوندید. موقعی که من بدایه، بچه‌ها ازم سوال میکردن تو شهرستان بدایه میخوایم کار کنیم چیکار کنیم، گفتم شرح مختصر آیه مطهری به عنوان شرح بدایه استفاده کنید. شرح مختصر آیه مطهری به عنوان شرح. عادت کنید همیشه یک مطلب رو از یک مجتهد به عنوان شرح بخونید، نه موضع قضاوت، موضع شرح رو هم از یک مجتهد بخونید. اینطوری یواش یواش پیچ ها و بست های عبارت هم دستتون میاد. یه بار قالبی میخواید فونداسیون عبارت بفهمید، شیخ الان گفته تعادل تراجی، تعادلش این معناست، تراجیش به این معناست، ای باب مال اینه، این دو سه جمله. اما چرا شیخ به این نگرش وارد ای بحث شده نه به اون نگرش؟ اینو هیچ وقت تو ترجمه و شرح معمولی به دست نمیارید. ذائقتون رو یواش یواش به اوهر ببرید، به این سبکی که گفتم. مد دلیل و علا ذالک، دلیلش اینه که شما در آینده انشاءالله، حالا رسائل کفایه تمام میشه، کتابهای عادیتون، شما وقتی به درس خارج وارد شدید، عملا محل مراجعه و کتاب‌های مورد ارجاع توسط اساتید و خودتون برای تحقیق، هیچ کدوم از این کتاب‌ها ترجمه و شرح مصطلح ندارن، چون کتاب آموزشی نبودن که کسی بیاد خط به خطش رو شرح کنه. شما باید به فواید مراجعه کنید، باید به محاضرات مراجعه کنید، باید به نهایت الدرایه مراجعه کنید، باید به حواشی آخوند بر رسائل مراجعه کنید، باید به المحصول و نمیدونم خدمت شما ارشاد العقول و به مناهج امام و به تهذیب و به این کتاب، اینا هیچ کدومشون دیگه ترجمه و شرح مصطلح، حتی شما ممکنه یه جایی مجبور بشید به بعضی از کتب قدما مثل عده مراجعه کنید، عده الاصول شیخ طوسی یا فواید شهید ثانی مثلا، اونا که دیگه ترجمه و شرح مصطلح ندارن. لذا باید ذائقتون یواش یواش به این سمت بره که مطالب موجود در کتب مرجع رو با استفاده از این سبکی که گفتم مطالعه کنید. مثلا الان شما اگر به عده الاصول مراجعه کنید، عده شرح مصطلح نداره، اما اگر یاد گرفتید با این سبکی که گفتم کار کنید، بعدن مراجعه میکنید یه عده حرف عده رو شرح کردن، استفاده از شرح اونا سبب میشه که حرف عده رو کامل متوجه بشید، ذائقتون عوض میشه. پس رفرنس خوبی هم هست متن تعادل و تراجی برای تجربه ای کار، چون تعادل و تراجی هم متن روانی از شیخ، هم متن پر اتنابیه، تقریبا شیخ مطالب رو مفصل توضیح داده، هم دیگران زیادی هستن که حرف شیخ خود شرح داده باشن تو درس خارجشون با شرح و بسته بیشتر. لذا متن پر رفرنسیه اگر بخواید با این سبک با تعادل و تراجی کار کنید. خود به خود یواش یواش به این مهارت هم انشاءالله ذهنتون در واقع مسلح میشه، در آینده استفاده بیشتری خواهد داشت. خب این دو سه تا نکته بود که قبل بحث باید عرض میکردم. بفرمایید.
مطلب
شما وقتی یه عبارتی رو متوجه نمیشید، اگر خورد کنید اشکال رو، یه سری اشکالات برمیگرده به زبان او، تمام. بعضی از اشکالات برمیگرده به محتوا. محتوا رو، شرح این مطلب رو، مازای قال الشیخ، شرح این مطلب رو از یک مجتهد مسلم، از یه متفکر بگیرید. یعنی شما اگه میخواید الان ببینید شیخ چی گفته، شرح این عبارت رو به جای اینکه برید مثلا یه شرح رسائل بخونید، اگه همین الان همین جایی که ما دار برید نهایت افکار محقق عراقی رو باز کنید، اول تعادل و تراجیش نظر شیخ رو شرح داده. اگه خیلی بخواید روان باشه، برید سیر کامل در اصول فقهایت الله فاضل رضوان الله علیه رو نگاه کنید، کامل حرف شیخ رو شرح داده. این کار رو برای محتوا انتخاب کنید با این سبک.
بحث
رو مطلب فوق عبارته. بله بله، اون مطلب اون گفتم گاهی اینجا تو این اگه با این سبک کار شروع بکنید آقا سید، یواش یواش یه سری از این پیچ و خمها تو عبارات بزرگان پیدا میشه. یعنی اگر مثلا من نوعی میام الموجز اصول فقه رسائل میگم، عادت دارم اینجور زوایا و نکاتو بگم و مثلا بالاخره بچه ها استفاده میکنن از این کار، ها چه من خودم از آسمون بازنبیل که برام نفرستادن، چی شد که من خودم اولا اینجور نگرشو پیدا کردم و ثانیاً از این مقدار مطالب پیچها و نکات جانبی همشو که خودم حدس نزدمه، مقدار زیادیش از این جور کتابها به دست اومده. بله یه چیزایش هم ممکنه نباشه، خود من با یعنی عادت کنم اینجور نگاه بکنم و عادت کنم اینجور فکر کنم، یه چیزایش هم خودم حدس میزنم، یه آشاش ذهن من هم خلاق میشه. عنایت کردی؟
من
اونا همش مال این نیست، همش مال ای کار، یه چیزای دیگه هم میخواد تا کسی به اون توان برسه و به اون کار برسه. اما یکی از گامهای نخستینی که اگه کسی بخواد به ای ور حرکت کنه اینه که اینجوری کار کنه. یعنی من خودم از سال 79 به این ور هیچ وقت به شرح مصطلح مراجعه نکردم برای فهم، بله، وقتی میخوام تدریس بکنم ذائقه کلاسم رو در نظر میگیرم، اگه ببینم معمولا طلبه هم داشتم یه دوره های طلبه هم میدونستم اینا همه مثلا شعرهای محمدی رو میخونن میان، یا بعد میخوان مراجعه بشن لذا شعرهای محمدی نگاهی میکردم که فضای که دوستان میخوان برن و بالاخره کمک کنم بهشون. خب من نمیتونم بیام کلاس سپردن به من، اینطور نیست من بگم آقا نه من بران همین هر چی بلدم میگم و میرم کار. بعد یا مثلا شعر اوسق مراجعه میکردن لذا یه اوسق یه نگاهی میکردم، یا فواید بحر الفرائد نگاه میکردن کمک. اما برای خودم هیچ وقت نه اینجا، حتی موقعی که سیوتی میخوندم، عادت کنید عبارت رو ببینید. فرض کنید شما الان یه کتاب فارسی دستتون میرسه اما محتوای این کتاب مثلا هندس است، خب شما عبارتشو میخونی محتواشو متوجه نمیشید چون محتواش تخصصیه. هر متن عربی هم که دستتون برسه یه متن داره که شما باید به عنوان یه کسی که سالها با ادبیات عرب کار کردید بتونید این متن و پیچ و مهرهاش رو با توجه به رفرنس ها و مراجع زبان عرب برای خودتون حل کنی. یه محتوا داره، محتواش تخصصیه، محتواش هم باید با فرهنگ خاص خودش رفت جلو حل. اگر این کارو بکنید خیلی حرکت رو به جلوتون سریعتر میشه. این یه مهارتیه، ممکنه اوائل سخت باشه براتون ها، دارم میگم برای همینم گفتم واجب نمی کنم بهتون، اما عادت کنید یواش یواش ذائقتون رو به ایور متمایل کنید، خیلی منافع عجیبی گیرتون میاد ان شاء الله، خیلی خیلی زیاد. گفتم مثلا الان شما الان مثال زدم، گفتم آسون ترین کاری که میتونید بکنید اینه. ببینید الان من همین الان اگر بخوام یه شرح روان برای رسائل بهتون بگم، المحصول استادم آیت الله سبحانیه، نه جایی که نظر دیگرانو میگه ها قیچیش کنید اونجا رو، جایی که نظر شیخو میگه. نه هم الان سری بگید من آنم که رستم بود پهلوان، برید کل المحصول خلاصه نویسی کنید، نه، در حد این که قال الشیخ ها رو ازش بگیرید. یه دو هفته بعد که ذائقتون روون شد کنار المحصول، المحصول خیلی روون آخه. یا مثلا سیر کامل آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه، من چون هر دور رو تا آخر یه دور اصول با آیت الله سبحانی که دو دور اصول با آیت الله فاضل هم با سیر کامل، یه دور اصول من تا آخر رفتم، یعنی دست همه خلق و فرهنگ فکری دو بزرگوار. بعد که یه دو هفته گذشت، حالا هر یه مدت یه بار اشکال نداره بی احتیاطی کنید، حالا مثلا اصلا استخاره بزنید ببینید یا از کدوم بیشتر خوشتون میاد، ذوقتون رو ببینید. مثلا فواید محقق نائینی، اونم اول هر بحث یه قال شیخی گفته، یا مثلا تهذیب امام یه قال شیخی گفته، یا مثلا نهایت الدرای محقق اصفهانی، وای 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 خطرناکه، سخته. مرحوم بهجت رضوان الله علیه به خودم سفارش کردن که یه دور نهایت الدرایه رو بخونم، منم یه دور مباحثش کردم، یعنی شخصی ازشون گرفتم این نکته رو، خیلی عنایت داشتن به نهایت الدرایه. امام با یکی از کسانی که کمتر درگیر میشه محقق اصفهانیه، درگیر نشدنش نه مال بی‌اعتناییه، مال اینکه قبولش داره، ممکنه سبک گفتارش رو قبول نداره چون سبک گفتار فلسفیه، اما محتوا رو قبول داره از ایشون، معمولا قبول داره. بالاخره یکی از کتابا رو هم حالا اصلا چشاتونو باید دست بذارید رو اسمش، یواش یواش ذائقتون رو به ایور ببرید. این من حالا همشو توصیفی گفتم، جرحی نگفتم، اشکالی نگفتم، نگفتم شما بعد دو هفته به المحصول اشکال عبارت رو مراجعه کنید، فعلا دنبال اشکال نیستم، اشکال بذارید برای بعد. اول ذائقه ها، بعد آیه مرعشی چه اتفاقی میفته؟ میبینید ای محقق نائینی با امام تو نگاهشون به عبارت شیخ منگاه متفاوتن. حالا دستتون میاد همین ما به تفاوت رو تو محاکمه بین و تفسیرین می نویسید، از من تلقی کردید، گفتم هر چی رو یاد میگیرید بنویسیدش، قیدو ها بالکتابه، هر چی رو یاد گرفتید. تاریخ بابا من تابستون داشتم یه کتاب و اینا بام نبود، تو این تلگرام یه چیزی برام اومد، یه پیغامی اثبات عقاید شیعه با استفاده از کتب اهل سنت. بعد زدم چه چیزا خوبی توشه، منم حوصله مطالعه نداشتم، یعنی کتابام دم دستم نبودن، دیدم عجب چیز خوبیه. هر یه مدتی بار وصلش میکردم به اینترنت، همه چی میومد روش، بعد قطعش میکردم، شروع کردم خوندنشون. هر چی اومد دستم نوشتم، دیدم چه چیزایی، چه روایات، چه اسناد عجیبی. عادت کنید هر چی رو یاد میگیرید بنویسیدش، یه جای یادداشتش کنید. خود به خود وقتی این کارو انجام دادید، بین آقا میبینید دوتا گفتن مرجح داخلی چیه، دوتا گفتن مرجح غیر منصوصی یعنی چی، دوتا گفتن ترجیح یعنی چی، اینا رو گفتن. اما میبینید یه کسی شروع عبارتش با لاشکه هایی که تو اصول فقه داشتید، اقلائی لاشکه که بین دیدن العلماء دیدن العقلاء، میبینید یه کسی دیگه شروع عبارتش اینه که قد زهرم من متاوی ما ذکرنا ان نتیجه تابع و فلان و فلان. یه کسی ایسد چرا اینطوره، نمیدونیم چرا، اما همین فرق رو یادداشت میکنید. اینا میشه یواش یواش، اینا یک دو یادتونه تو ابتدایی که بودیم پیک نوروزی که میدادن، بعد یه سری مثلا تو تفریحاتش این بود، مثلا میبینید یه نقطه هایی میذاشتن، بعد میگفتن اینا رو به هم وزن کن، بس میگفت میشه مثلا اسب، میشد فیل، یه خونه، این نقطه ها رو درست میشه براتون، خود به خودی درست میشه. بعد این نقطه ها رو بعدن یه جایی میرسید زیاد میشه. صبر علمی هم باید داشته باشید، نق علمی نذارید، آقا نمیدونم جواب ای چیه، هی زنگ بزن آقای فرهانی جواب بده، آقای کی جواب بده، چرا اینا با هم فرق دارن، نمیدونی. اما این فرق هست، صبر کن، میبینی بعد 6 ماه میبینی یه 7 8 10 تا 15 تا نقطه اینطوری درست شده، همه رو که به هم وصل کنی خودش میشه یه خط سیر. بعد جون به جونت کنن دیگه از این خط سیر نمیتونی خارج بشی. مجتهدا اینطور ذهنشون شکل میگیره، بله خدا برای کسی با زنبیل که آسمون نمیفرسته پایین، تلاش میخواد. پس این کارو انجام بدید انشاءالله خیلی شیرین میشه براتون. این درس خوندن برای کیف کردنه، نه درس خوندن برای امتحان دادن، اینطوری میشه.